بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 407، سطر دهم. و اما قوله علیه السلام: و من اقدر من من یلطف الارض و یعظم البیضة، فالمعنا انک قلت فی طی سؤالک انه تعالی هل هو قادر علی ذلک. بحثمون در حدیث ششم بود از این باب قدرت تمام. در ذیل این حدیث جواب حضرت عیسی به شیطان آمده بود که و من اقدرم من من یلت فل ارز و یا ارزم بیزه. این رو دو جور معنا می کنه. یکی به لحاظ اعترافی که شیطان داشت و این اعتراف از سؤال استفاده شد، دوم به لحاظ واقع و بدون توجه به این اعتراف و سؤال. بعد معنایی هم که به لحاظ واقع میارن دو جوره. پس در حقیقت این عبارت سه جور معنا میشه: یکی با توجه به اعترافی که شیطان و سائل داشته، دوم به لحاظ واقع و بدون توجه به اعتراف او، و سوم هم باز به لحاظ واقع و بدون توجه به اعتراف و سؤال او. اما معنایی که با توجه به اعتراف شیطان و سؤال او دارند اینه: تو در حین سؤالت این چنین سؤال کردی که آیا خداوند میتواند زمین رو در تخم مرغ قرار دهد بدون این که تخم مرغ بزرگ شود و زمین کوچک؟ از این سوالت استفاده می شد که تو قبول داری که خداوند می تواند زمین رو توی تخمر قرار دهد به شرطی که زمین رو کوچک کند یا تخمر رو بزرگ کند. مشکلت این بود که تخمر بخواد به همون اندازه بماند، زمینم به همون اندازه بماند. اون وقت می گفتی که اگر این دو تا به اندازه خودشون باقی بمانند، خدا کبیر رو صغیر و صغیر رو کبیر نکنه، امکان ادخال و ایراد نیست. ایراد یعنی وارد کردن. ولی اعتراف داشتی که اگر خدا زمین کوچک کنه و تخم مرغ بزرگ کنه این کار انجام شدنیه. ما حالا همین اعتراف تو رو میگیریم و از اعتراف تو استفاده میکنیم که خدا قدرت بی‌نهایت دارد. موجودی که بتواند زمین رو کوچک کند به اندازه یک تخم مرغ، تا در تخمر جایش دهد، یا تخمر رو بزرگ کند به اندازه یک زمین تا بر زمین محیطش قرار دهد، چنین موجودی اقدر القادرینه. پس چطور در مورد قدرت خدا شک میکنی و او رو به عجز نسبت میدی با اینکه به چنین چیزی اعتراف داری که او انقدر قدرت دارد که میتواند زمین رو کوچک کند و میتواند تخمر رو بزرگ کند؟ چه کسی قادر تر از این شخص، از این موجودی که میتواند لطیف کند کبیر رو و عظیم کند صغیر؟ حالا این در اون جا میدهد نمیدهد یه بحث دیگه است. همین اندازه که میتونه اون بزرگ رو تا این حد کوچک کند و اون کوچک رو تا این حد بزرگ کند، در قدرتش کافی است. این جوابی است که حضرت عیسی به شیطان دادن با توجه به اعترافی که از شیطان گرفته، یعنی با توجه به اعترافی که از سؤالش استفاده می شود. این معنای اول بود. حالا معنای دوم سوم به لحاظ واقعه، به لحاظ اعتراف اون نیست. این انشاءالله وقتی رسیم هم ارز کنم. صفحه 407، سطر دهم. و اما قول حضرت عیسی علیه السلام که به شیطان فرمودن و من اقدرم من یلت فل ارز و یعظم البیضه، چه کسی قدرتمندتر از کسی که بتواند زمین رو لطیف کند تا حدی که در تخم مرغ جا بگیرد و تخم مرغ رو بزرگ کند در حدی که به زمین احاطه کند. اما این قول فل معنا انک قلت فی طی سؤالک، به شیطان می فرماید تو در طی سؤالت گفتی که انه تعالی هل هو قادر علی ذلک. علی ذلک یعنی لطیف کردن زمین؟ نه، یعنی داخل کردن زمین در تخم مرغ. قادر علی ذلک یعنی قادر علی داخل کردن زمین در تخم مرغ بدون تسخیر حاضری یعنی زمین و تشویر ترکی یعنی تخم مرغ. در طی سؤال دیگه چنین چیزی گفتی. ما از این سؤال تو اعترافی به دست میاریم و میگوییم فقط از انت، یعنی اعتقاد پیدا کردی، اعتراف کردی به قدرت علی ذلک، به این که خداوند قدرت دارد علی ذلک یعنی بر ادخال، اما به شرطی که بعد تسخیر و تکویر. اگر تسخیر و تکویر باشد قدرت داره. سوال اینو اعتراف داشتی و سوال به این ناظر نبود. سوال ناظر به این بود که تسخیر و تکویری نباشد و در این حال ادخال انجام شود. ما میگیم فکر و ایا قدرت اسد من ذلک، چه قدرتی محکمتر از من ذلک. ذلک یعنی تسخیر و تکویر، حتما توجه کنید، ذلک یعنی تسخیر و تکویر. خود تسخیر و تکویر خودش قدرته تا بعدن نوبت به ادخال برسه. فهو یکفی یعنی این ذلک، یعنی همین تسخیر و تکویر، یکفی فی کمال اقتدارهی و تملکهی للاشیاء، در کمال اقتدار خدا و مالک اشیاء بودنش همین کافی که میتواند اشیاء را تسخیر کند و تکفیر کند. هیچ کس قدرت این کارم نداره تا چه برسه به ادخال و ایراد. حالا لااقل همین اندازه که خدا این کارو میتونه انجام بده و این میکنه، خودش دلالت بر قدرت بی‌نهایتش داره. تا اینجا عبارت رو طوری معنی کردیم که سازگار باشه با اون اعترافی که از ضمن سوال شیطان استفاده شد. حالا و یحتمل ان یکون بیان للواقع، ممکن این کلام پیغمبر، کلام حضرت عیسی علیه السلام ناظر به بیان واقع باشه، نه به ناظر به اعترافی باشد که از سوال سائل استخراج شد، بلکه بیان واقع میخواد بکنه، کاری به سوال سائل نداره. وقت اینو دو قسمش میکنه. یک قسم این که خداوند زمین رو لطیف کرد و به اندازه تخم مرغ درش آورد. این بیان واقع اینطور میشه معنا کرد، نه آنچه از عبارت تو استفاده شد، بلکه آنچه که تحقق پیدا کرد. حالا ما از عبارت تو که شیطانی و سوال کردی، این اعتراف رو به دست آوردیم که خدا میتوانه زمین رو لطیف کنه، ولی لطیف کردن رو ندیدیم. میتواند لطیف کنه، اما میخوام بیان واقع کنیم. در واقع خدا لطیف هم کرده، زمین رو لطیف کرده، تخم مرغ هم بزرگ کرده. تنها این نیست که تو اعتراف میکنی، واقعیت هم همینه. ممکنه واقع اینطوری معنا کنه. معنی اول این بود که ناظر به اعتراف تو نباشه. معنی دوم اینه که در اعتراف تو فرض شد که زمین لطیف شود و تخم مرغ بزرگ شود. ولی ما از فرض میگذاریم، میگیم واقع هم شده. بیان واقع یعنی میخواد بیان کنه چیزی رو که واقع شده، یعنی واقعا زمین لطیف شده بنده تخم مرغ و تخم مرغ بزرگ شده. بیان مطلب اینه که خداوند تخم مرغ رو که یک عنصر مرکبه از عناصر آفریده، زمین رو، هوا رو، آب رو، اینا رو با هم مخلوط کرده و لطیف ساخته، به صورت یه تخم مرغ ظاهر کرده. پس این تخم مرغ مجمع زمین و آب و هوا و آتش یه مراکب عنصریه. نه تنها زمین لطیف شده، بقیه هم لطیف شدن شدن. تخمرغ از کجا درست شده؟ از همین عناصر اربعه درست شده. سلام علیکم. و خداوند این عناصر اربعه رو لطیف کرده، به این صورت ظاهر کرده، پس قدرت این کار رو داشته و انجام هم داده. بعد این تخم مرغ رو یا مثلا حتی تخم شتر مرغ رو که دیگه یه حیوان بزرگتری رو تولید میکنه، این رو در زیر حیوان دیگری قرار داده، گرمای مناسب بهش داده تا از تو او حیوانی که بزرگتر از تخم مرغ خارج شد. پس هر دو کار انجام داده، هم زمین رو لطیف کرده به صورت تخم مرغ داره بوده، هم تخم مرغ عظیم کرده به صورت یه حیوان داره بوده، حیوان شتر مرغ و حیوان بزرگی، ولی به اندازه زمین نیست، ولی بالاخره بزرگی. پس تسخیر و تکویر، تسخیر و تشویر رو خدا انجام داده، نه تنها در اعتراف شیطان بوده و ما از شیطان گرفتیم و فرض کردیم، بلکه یه امر واقع شده است. اینه من دوف. و یحتمل ان یکون این کلام حضرت عیسی علیه السلام بیانا للواقع، بیان آنچه که واقع شده، من مظاهر القدره التي، التي رو صفت قدرت میگیریم. اگه صفت مظاهر بگیرید اشکالی نداره، مظاهر هم غیر متناهی هست، اما بالعده غیر متناهی هست. به شده نمیدونیم که آیا مظاهری میتونیم پیدا کنیم که به شده غیر متناهی باشن، اما قدرت بی نداره، قدرت غیر متناهی هم به شده هم بالعده. بنابراین صفت گرفتن علتی با سلش برای قدرت روشنه، اما سله گرفتنش برای مظاهر اشکالی نداره، فقط اون کلمه به شدت یه خود مانعه و ظاهرا پیدا نمی کنیم در بین موجودات که نامتناهی به شدت باشه، مگر عقول، مگر عقول عالیه، که اگه اونها رو داخل کنیم اون وقت علتی رو میتونیم صفت مظاهر قرار بدیم، یا مظاهر مثلا اهم بشه حتی از اسما، اون وقت اسما غیر متناهی به شدن هست. بالاخره قابل توجیهه، هم علتی رو میتونید صفت قدرت بگیرید، هم صفت مظاهر بگیرید. علتی یه غیر متناهیتن به شده بلده، ولی ظاهرن منظور مرحوم قاسعی اینه که صفت بر قدرت گرفته، صفت بر مظاهر نگرفته. قدرتی که شدتن و عدتن نامتناهی، شدتن نامتناهی معلومه، عدتن نامتناهی یعنی مظاهر نامتناهی داره، تعلقات نامتناهی داره و ایجادهای نامتناهی به دنبالش هست و زالش. خب حالا بیان واقع کنیم ببینیم این عبارت حضرت عیسی چه معنی میدهد. و زالک و انهو سبحانه، خداوند یولد تفل ارز، لطیف میکند زمین رو، این کار انجام داده. یولد تفل ارز حتی تسیر بیزتن و یعظم تلکل بیزه حتی تسیر حیوانن عظیما، هر دو کار انجام داده، هم زمین لطیف کرده به صورت یه تخمر در برده، بالاخره تخمر مرکب عنصریه دیگه، حال تنها زمین لطیف نکرده، دو سه تا عنصر دیگه هم لطیف کرده تا یه مرکب عنصری درست شده. و یعظم تلکل بیزه حتی تسیر حیوان عظیما، این تخم رو هم بزرگ کرده به طوری که یک حیوان بزرگ شده. بزرگ کردنش به این نیست که همونطور که تخم هست بزرگ بشه، جوجه وقتی از تو تخم در میاد از تخم بزرگتر نیست، ولی به تدریج بعدا بزرگ میشه، همون بزرگ شدنش هم کافیه، بالاخره این همون حاصل تخم است که بزرگ شده. این دو تا معنی بود. اینجا معنی سوم، که این معنی سوم هم با توجه به واقعه، با توجه به اعتراف شیطان یا با توجه به فرضی که از اعتراف شیطان به دست میاد نیست، بلکه با توجه به چیزی که واقع شده. در معنی دوم که برای واقع داشتیم، به لحاظ واقع داشتیم، در این معنی دوم ما در یک چیز هم تکبیر آوردیم هم تسبیح آوردیم، در خود تخم مرغ آوردیم که تسقیب زمین است و تکبیر حیوان است، یعنی زمین کوچک کرد تخم مرغ شد، تخم مرغ واضح کرد حیوان شد. در یک چیز ما تسقیب و تکبیر رو درست کردیم تو خود تخم مرغ. این تخم مرغ کوچک شده زمین است و بزرگ می شود تا بشود حیوان. اما در این معنی دومی که میخوام به لحاظ واقع داشته باشیم که در واقع معنی سومه، در اینجا ما تسخیر رو در یه چیز دیگه داریم، تکبیر رو در یه چیز دیگه داریم، ولی بالاخره انجام شده، تسخیر هم انجام شده، تکبیر هم انجام شده، ولی روی یه چیز نیست. تسخیر در مورد انسانه، تکبیر در مورد خلق سماوات و ارضه. خداوند عناصر بسیطه رو که چهار تا هستن تسخیر کرد و تلطیف کرد، ازش بدن انسان آفریده شد. پس تسخیر زمین یا به عبارت وسیع‌تر تسخیر عناصر انجام شده، نه تنها فرض شده بلکه انجام شده، و خداوند این کار رو در بدن انسان انجام داده. اما تکبیر چنانچه از روایات برمیاد علل خصوص از تورات، خداوند در ابتدای خلقت یاقوتی رو آفرید. این یاقوت مثلا در حد تخم مرغ بوده، حالا یه خود بزرگتر خود بزرگتر. بعد از این یاقوت سماوات و ارض آفرید، بعد از این یاقوت سماوات و ارض آفرید. تورات بر این مسئله اصرار داره که خداوند اول یاقوت آفرید، بعد از یاقوت سماوات و ارض آفرید. خب یاقوت کوچیک بود، سماوات ارض خیلی بزرگن، و از این یاقوت کوچیک سماوات و ارض در آورد. شاید این همون مبنایی باشد که امروزه بهش بعضی ها معتقدن که جهان به صورت کوچکی آفریده شد بعد با انفجار به این حد در آمد که الان هست، که اسمش اصطلاحاً بیگ بنگ میذاره، که جهان اول به صورت کوچک بود بعد منفجر شد و پخش شد در این حدی که الان هست حاصل شد، و همچنان این انفجار و توسعه ادامه دارد. مبنایی الان هست در بین کسانی که میخوان خلقت جهان رو توجیه کنن، یکی از مبانی همینه، بین اونها این معنا رایجه. احتمال دارد همین گرفته شده باشه که خداوند یاقوتی آفرید، بعد اون یاقوت به این حد بزرگ درآمد که الان هست. خب ما به این کار نداریم، ما میخوام ازش استفاده کنیم که پس تکبیر صغیر واقع شده، نه تنها فرض میشود و قدرت خدا چنان عظیم است که میتوانی اینو فرض کنی، بلکه قدرت خدا چنین عظیم است که این کار انجام داده، تکبیر صغیر کرده. پس تسخیر کبیر کرده در انسان، تکبیر صغیر کرده در خلق سماوات و ارض، هر دوش واقع شده. او به انهو، این به انهو از ببر به انهوی خط قبله، و ذالکه به انهو سبحانه یولد تو فل ارز، او به انهو، او به انهو جل جلاله یولد تو فل ارز الا انتصیر انسانن، انسان شریف، انسان شریفی که درست کوچک شده زمین است، ولی در این حال به اندازه آسمان هاست، به اندازه آسمان هاست، به اندازه زمین و آسمان، یعنی به اندازه کل خلقت، زیرا تمام خلقت در اون جمع شده. اون خلاصه عالم کبیره، عالم صغیر است، یعنی خلاصه عالم کبیر است. پس کل سماوات و ارض در اون جمع شده. حالا اینش مهمه، ولی اونی که مورد نظر ماست تسخیر این زمین است در حدی که انسان تولید بشه، اون الان مورد استدلال ماست. ولی بعد از تسخیر موجودی درست شده که گنجایش زمین آسمان رو داره، اونم علامت قدرته، ولی در کلام حضرت عیسی این نبود، اون اولی بود، اون تسخیر کبیر بود. تسخیر کبیر انجام شده، به دنبالش این صغیری که از تسخیر حاصل شده صغیریست که اون کبیر رو در خودش جا داره. بعد ترقی میکنن میگن بالاتر از این، نه تنها گنجایش سماوات و عرض داره، بلکه اگه سماوات و عرض در گوشه از قلبش جا بگیره او حس نخواهد کرد. اشاره داره به حرف اون عارف که میگه اگر تمام زمین آسمان در گوشه قلب من که ابایزیدم قرار بدهند من حس نمی کنم. یعنی اینقدر قلب من وسیعه که گنجایش زمین آسمان رو دارد، در حدی هم گنجایش داره که من حس نکنم این در قلب من وارد شده. خب از اون کبیر این صغیر رو ساخت، اونم این چنین صغیری، آیا این کم قدرته؟ و بنده جل جلاله یلطف الارض الى ان تسیر انسانا شریفا که یسع السماوات والارض، بلکه بالاتر، بل یکون اون سماوات و ارض فی زاویه من قلبه و لم یحس بها، احساس نمی کنه به های این سماوات و ارض. خب این یلطف الارض که تسخیر کبیر بود، حالا تعظیم صغیر یعنی تکبیر صغیر، بزرگ کردن صغیر به این صورته، و یا عظم البیزه و این خداوند یا عظمت و اون یولت تفوس، خداوند بزرگ میکند تخم مرغ را یا تخم را، یعنی چیزی که به اندازه تخم مرغه، و هیل یاقوت تلتی خلقه ها فی بعض مراتب البدایا، یاقوتی است که خداوند در اون ابتدای خلقت در بعض مراتب آفرید، اول مثلا در مرتبه عقل آفریده شد، یا در مرتبه اسماء آفریده شدن، در مرتبه عیان ثابته، در مرتبه مثلا عقول، در مرتبه هم این آفریده شد، یا در مرتبه مثلا ماده و صورت عناصر و این، حالا این ماده و صورت عناصر رو نمیدونم چون این میخواد پخش بشه تا ماده و صورت عناصر درست بشه. در مراتبی از مراتب بدایا این آفرید، بدایا یعنی همون در ازل، در ازل اشیای آفرید که احتیاجی به گذشته زمان نداشتند، یکی عقل بود، یکی اسما بود، عیان ثابته بود، و یکی هم یاقوت بود. بعدن این یاقوت رو بزرگش کرد فی بعض مراتب البدایا، یعنی در همون ازل که خداوند داشت موجودات ابتدایی رو می آفرید، در بعض مراتب هم این آفرید. فخلق منها یعنی من الیاقوته از سماوات ولد که ما فی بعض الاخبار سیم المنقول من التورات، خب عرض کردم که این کلام محتمل است که همین کلام باشه که بعضی امروزی ها میگه، و احتمال هم داره اون امروزی ها کلامشون از تورات گرفته باشه، بالاخره ایشون میگه تورات برای مسئله دلالت داره که خدا یاقوت آفرید، از اون یاقوت جهان آفرید. اونا همین اون کسانی که این مبنا رو امروز انتخاب کردن ممکنه همین حرف رو در تورات دیدن، بعد یه خورده به مبانی روز نزدیکش کردن و به این صورتی که الان میبینید مطرحش کردن. هیچ بعید نیست که این مبانی از یه جایی گرفته بشه، همین مبانی که به عنوان فرضیه ها گفته میشه، الان خصوص فرضیه خلقت، که فرضیه خلقت آسون نیست. دیگه عبارت اینی که سیم المنقول من التورات، منقول در اخبار ما، بله منقول در اخبار ما، یا منقول الان در افواه مردم، چون ممکنه این منقوله یعنی منقول در اخبار ما، در اخبار ما از تورات نقل شده که اینطور بوده، یعنی تورات واقعی، تورات اولیه. ممکنه مثلا تورات منقول من تورات، یعنی منقول از تورات، همین توراتی که الان در اختیار است. اگه اون تورات اولیه باشه، مراد اون باشه، بعیده که امروزی ها مبناشون از تورات اولیه گرفته باشه، مگر اینکه به روایت ما دسترسی پیدا کنند، که اینم جز محتملات، معلوم نیست خیلی مطمئن باشه، ولی محتمل هم هست که اونا به این روایت دسترسی داشته باشن، چون روایت ما و خیلی از چیزهایی که ما داریم ترجمه شده به زبان غرب، اونا به ترجمه دسترسی داشته و خودشون قبول دارن که تورات تحریفه، نه تورات تحریف شده بلکه اصلا نوشته شده. امروز خود یهود به این حقیقت رسیده که تورات هیچیش تورات زمان موسی نیست، اون به طور کامل کامل از بین رفته و بعد یهودی ها نوشتن. برخلاف انجیل که گفته میشه تحریف شده، تورات تحریف نشده، تورات اصلا به کلی از بین رفته، نه که با تغییر الان به این صورت در آمده باشه، با نوشتن جدید به این صورت در آمده. آیه قرآن هم داره که به ایدیشون می‌نویسن، با دستشون می‌نویسن. آیه اشاره داره به این که با دست نوشته شده، این تعریف، این تعریف تورات اصلی نیست.
انجیل هم که روایت سر این چیزا، انجیل هم انجیل اصلی نیست. بله، انجیل هم انجیل اصلی نیست. 100 سال بعد که انجیل چیز شد، بعد روایت رو
هنوز خیلی ثابت نکردن که انجیل هم انجیل اصلی نیست.
نه، کتاب هم زیاد زیر قرمه معتقدن که 100 تا بعضی که اصلا عیسی از دنیا تازه بعد طبق روایات بعضی از حواریون شروع می‌کنن انجیل می‌نویسن. الان حواریون که اصلی ها شده بعضی هاش که دیگه اصلا همش داستان و نمیشی و اعتراف نامه و داره.
خب اگه انجیل هم تعریف نشده باشه اون تو که شما می‌فرمایید که اصلی هیچیش اصلی نیست، یعنی همش نوشته میدن
روایات 100 سال بعد که موجود یه روایات
بعضی از حوالی
شاید زبان وحی و از زبان حوالی بله زبان وحی و ما قرآن رو به همین الفاظ با همین زبان بر پیامبر نازل شد.
بله،
اونها میگن که این که در انجیل هست این چیزی که بر حوالی بود
روایت حوالی
القا شده به واسه روح القدس القا شده و اینا نوشته، اینم میشه مثلا کلام خدا
شما مقدس. الحدیث السادس، بخونم این چند خط. به اسنادی ان فضل من یسار، صدوق به اسنادش از فضل من یسار نقل میکنه، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله عز وجل لا یوسف، خداوند توصیف نمی شود، یعنی نمیتونیم ما خدا رو توصیف کنیم، چون هر چقدر توصیف کنیم خدا بزرگتر از اون وصفیست که ما برای ذکر کردیم، بنابراین خداوند رو نمیشه توصیف کرد. خب الان در همین جا ممکنه کسی به ذهنش خطور کنه پس چطور خدا توصیف شده؟ از جانب خودش توصیف شده. بعد باز سوال بعدی بشه که چطور خودش خودش توصیف کرده؟ اگه توصیف نمیشود چطور خودش خودش توصیف کرده؟ جواب اینه که منظور از توصیف نمیشود اینه که هر وصفی برش بیاری بزرگتر از اون نیست که آورده. خب اون وصفی که خود خدا برای خودش آورده اون مثل ذاتشه، همونطوری که ذاتش شناخته نمیشه وصفش هم شناخته نمیشه، پس این در واقع توصیف نیست، این در واقع توصیف نیست، همون ذات به یه بیان دیگری گفته شده. والا وصف یعنی محدود کردن موصوف، و با محدود کردن موصوف میشه موصوف شناخت. اما توصیف خداوند در واقع توصیف معمولی نیست، توصیف های معمولی یعنی محدود کردن موصوف، و خداوند با ذکر اوصافش در واقع جلوه ی از ذاتشو داره میگه، نه اینکه ذاتشو محدود کنه. پس اوصاف الهی از قبیل اوصاف دیگه نیست، بلکه بیان دیگری است برای ذات، چون اصاب این ذاتن دیگه. اگه این ذاتن، چه خداوند ذاتش رو بگوید چه وصفش رو بگوید. قاله باز همین فضل ابن یسار که از امام این کلام رو شنید، از زراره هم نظیر همین رو نقل میکنه. قال این فضل ابن یسار و قال زراره قال ابو جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام ان الله عز و جل لا یوسف، همون کلام امام صادقه. امام صادق فرمودن لا یوسف، امام باقر هم میفرمن لا یوسف. بعد امام باقر اضافه میکنن و کیفه یوسف وقت قال فی کتابه، چگونه میشود خدا رو توصیف کرد در حالی که خدا خداوند فرموده و ما قدر الله حق قدره، یعنی ما وصف الله حق وصفه. این اگه یادتون باشه همین تفسیر رو در صفحه 392 سطر 11 هم آوردیم، الان 408 دیم، یعنی 16 صفحه قبل ما داشتیم که و ما قدر الله حق قدره، یعنی ما وصف الله حق وصفه. همین صفحه هم که از این توش هستیم، این صفحه 408 از پایین بشمارید، خط پنجم از پایین، ای ما وصف الله حق وصفه، آیه رو اینجا معنا کرده به این همون معنایی که در صفحه 392 آورده بود. چگونه میتوان خدا را وصف کرد در حالی که خودش در کتابش فرموده و ما قدر الله حق قدره؟ فلا یوسف به قدرت الا کان اعظم من ذالک، خداوند رو نمیشه توصیف به قدرتی کرد مگر اینکه خداوند بالاتر از اون قدرتی است که در وصفش آمده. شرحون قد تزافره، تزافره یعنی پشت به پشت دادن، همدیگر رو یاری کردن، به کمک هم آمدند، اخبار کثیره‌ای در این معنا. اخبار متضافره یعنی اخباری که از شدت زیادی همه هم دیگر رو کمک میکنن، پشت به پشت هم میدن و یکدیگر رو تأیید میکنن.
از تواتر کمتره
از واحد بیاد، بین تواتر و واحد که نزدیک به تواتر. قد تضافر ورود هذا المعنا فی الاخبار الكثيره بحيث صار متواترا بالمعنى، یعنی الفاظ متضافره ولی معنا متواتره، یا متواتر شدن یا بالاتر از متواتر. من ضروریات مذهب اهل البيت علیهم السلام، که کسی نمیتونه خدا رو توصیف کنه جز ضروریات شده. فمن الاصحاب من ارباب العقول، من ارباب المعقول زعم، بعضی اصحاب از ارباب معقول گمان کردن که ذالک کنایتون، این کلام امام که فرموده لا یوسف، کنایه از نفی صفات زائده و اثبات عینیت است و یه معنی کانت. بعضی از اصحاب فکر کردن که این روایت میخواد تأیید کنه کلام حکما رو و متکلمین شیعه رو که معتقدن به عینیت صفات لذات، معتقدن که صفات همه عین همن و همه کی هم عین ذاتن. گفتن لا یوسف یعنی لا یوسف به صفت زائده، و اصلا صفت خودش زائده. پس امام وقتی میفهمن لا یوسف یعنی چیزی که زائده بر ذات باشد و ما اسمش را وصف بگذاریم ندارد، آن چه دارد عین ذات است. خب ملاحظه میکنید که این روایت داره تأیید میکنه قول به عینیت رو و نفی میکند صفات زائده رو. بعضی این استنباط از روایت داره. چه توجه دارید در جلد 6 اسفار صدرام همین کاری میکنه، یعنی اون معتقده که لا یوسف، یعنی لا یوسف به صفت زائدته، کمال توحید نفی و صفات هم قید میکنه، نفی و صفات زائدته، نفی صفت قبول نمی کنه، نفی صفت زائده رو قبول میکنه. میگه این گفته حضرت در صدد نفی صفت زائده است. همینی که الان مرحوم آقای سید نقل میکنه کلام صدرا هم هست، که البته آقای سید قبول نداره این حرف رو، یا تو موشه قبل هم گذاشته این حرف هست. بعد میگه بعیه منن کانت، این بعیه منن کانت زمیر کانت به کجا برمیگرده؟ به عینیت برمیگرده یا به صفات زائده برمیگرده؟ اگه بخواد به عینیت برگرده ظاهرا نمیشه، چون عینیت یه معنی بیشتر نداره. اگه معنی کانت نمیتونه بگه، به عینیت یه معنی داره، این صفت عین ذات. اما صفات زائده معنی متعدد داره. به یه معنی کانت اشاعره میگن صفات زائده داریم قدیمند، کرامیه میگن صفات زائده داریم حادثه. به هر کدوم از دو معنی باشه ما نفی میکنیم، نه صفت قدیمه، نه صفت زائده قدیمه رو قبول داریم، نه صفت زائده حادثه رو قبول داریم. به ایه معنی کانت نفیش میکنیم. پس این به ایه معنی کانت، ضمیر کانت به صفات زائده مربوط میشه نه به عینیت. صفات زائده رو به ایه معنی کانت نفی کرده امام و اثبات عینیت کرده. حالا کسی اصرار بکنه ضمیر کانت رو برگردونه به عینیت، آیا میتونیم توجیه کنیم؟ عینیت که دو معنی نشد که نشد. این تعدد موارد عینیتی که شما مثال میزنید، که شما توضیح میدید، یعنی صفت علم عین است، صفت قدرت عین است، صفت حیات عین است، این تعدد موارد، تعدد معنی نیست. ایشون میگه اگه من نکنه نفی اگه موردن وقعت، اگه گفت شد فی اگه موردن وقعت توجیه شما درست بود. به اگه معنان کاند یعنی چی؟ عینیت رو متکلمین شیعه و حکما معتقدن به همین معنی که رایجه همه صفات عین همن و همه عین ذات. یه معنای دیگری هم در کلام بعض معتزله استفاده می شود. معتزله معتقدند که خداوند صفت ندارد ولی کار موجودی رو که صاحب این صفت است انجام میده. همشون رو نمیگن، بعضیاشون میگن. بعضیا این رو به معنی عینیت گرفتن، بعضیا اینو به معنی عینیت گرفتن، گفتن یعنی صفاتش عین ذاتشه. در وقت گفتن در هر جا هم این که خداوند کار صاحب صفت میکنه در هر جا به یه معناست. ولی ما کار نداریم این که مبنای معتزله معناش چیه. بعضی شاید احتمال بدن که اینم یکی از معانی عینیت باشه که بعضی از معتزله گفتن. اونجا میگه خلافاً للاشاره و اکثر المعتزله، اشاره و اکثر معتزله غالب زیادت هم، ولی بعض معتزله قائل به عینیت هم. پس عینیت هم میتونه دو معنا داشته باشه، یکی عینیتی که حکیم و متکلم شیعه میگه، یکی هم عینیتی که گروه کمی از معتزله میگه. اما ضمیر به اگه معنان کانت رو اگه برگردونید به همون صفات زائده راحت ترید، احتیاج این توجیهات متکلفانی نیست. خلافاً للاشاعره و اکثر المعتزله که گمان کردن خداوند دارای اوصاف زائده است. خب پس بعضی از اصحاب من ارباب المعقول فکر کردن که این روایت داره نفی میکنه صفات زائده و اثبات میکند عینیت رو، خلافاً للاشاعره که اونها اثبات میکنن صفات زائده رو و نفی میکنن عینیت رو. روایت خلاف اون اشاعره و اکثر معتزله داره بیان میکنه. این و اثبات العینیه رو عطف بر صفات نگیرید و عطف بر نفی بگیرید. اگه عطف بر صفات بگیرید نفی اثبات عینیت بر سرش در میاد. این روایت هم داره نفی صفات زائده میکنه، هم نفی میکنه اثبات عینیت رو. البته خیلی هم خوب در نمیده برد، نفی اثبات نمیگن، نفی عینیت میگن، نمیگن نفی اثبات عینیت. ولی علی حال این روشنه که اثبات باید عطف بر نفی بگیرید، یعنی کنایه از نفی صفات زائده و در نتیجه نفی اثبات عینیت است. و بعضهم زعم که وصف منفی صفات زائده نیست، صفات مخلوقینه. خداوند لا یوسف نه یعنی لا یوسف به صفات زائده، عیبی نداره خدا رو به صفات زائده وصف کنید، اما سعی کنید به صفات مخلوقین وصفش نکنید، که صفات مخلوقین چنانچه گفتن یکی عبادت، یکی کار قبیح انجام دادنی و امثال زائده، به این چیزا توصیف نکنید خداوند رو. بعضی اینو گفتن که البته این مبنای شیعه نیستن، شیعه اصلا صفت زائده رو قبول نداره، حالا چه صفت مخلوقین باشه چه غیر مخلوقی. بعضی هم یعنی بعض اصحاب معقول گمان کردن که وصف منفی توصیف به صفت مخلوقینه، جاتون از در اونجایی که اقوال رو میشورن ظاهران قول کعبیه، قول جاهزه، چند تا از همین متکلمین اهل سنتن که از اشاعره فاصله گرفتن و معتقد شدن که خداوند صفات مخلوقین رو نداره، لذا گفتن خدا رو به صفات مخلوقین توصیف نکنید. بعدم اضافه کردن بعضیاشون که خدا قدرت بر افعال مخلوقین هم نداره، که بحث از صفات رفته بیرون تو افعال افتاده. در اونجا هم گفتن خداوند قدرت بر افعال مخلوقین نداره، خدا در بحث تعمیم قدرت اونجا مطرح میشه که آیا خداوند قدرتش به همه افعال تعلق میگیره یا نه. گفتن نه، خدا نمیتونه عبادت کنه، عبادت مخصوص مخلوقینه، خدا نمیتونه کار قبیح انجام بده، ظلم نمیتونه انجام بده، اینا مال مخلوقینه. جواب دادن که چرا، خدا میتونه انجام بده ولی نمیکنه، قدرت خدا تعلق به اینا میگیره ولی خدا تعلقش نمیده. خدا اگه بخواد عبادت کنه چی میخواد عبادت کنه؟ کار اشکالی نداره، یعنی مثلا فرض کنید که ما دست بلند میکنیم به سمت خدا، خب خدا مگه دست داشته باشه میتونه بلند کنه، ولی ما برای التماس، اون نه برای التماس. پس اصل کار امکان داره ولی عنوانش عنوان عبادت ممکن نیست. اینطوری جواب میدیم به کعبی و امثال کعبی، خداوند میتواند کاری انجام داد ولی این کار ظلم نیست، عنوان ظلم نداره. پس این طور نیست که خداوند قدرتی بر این کار نداشته باشه یا حتی قدرتی بر ظلم نداشته باشه، قدرتی بر ظلم هم داره برای انجام داره. حالا بس در فعل نبود، بس در وصف بود، من اصلا کشیده شد به سمت فعل. و شرزمتون یعنی گروه کمی از ارباب معقول گفتن مراد امام از لا یوسف رد قول هشام جوالیقیه که گفته خداوند دارای صورته. این بحث قبلا داشتیم که یک هشام معتقد بود، هشام ابن حکم معتقد بود به این که خداوند جسم است، هشام جوالیقی که هشام ابن سالم بود معتقد بود به این که خداوند دارای صورت است. حالا اینشون میگه لا یوسف یعنی لا یوسف به صورت. پس بعضی گفتن مراد امام از لا یوسف که به معنای لا یوسف به صورت است رد قول هشام جوالیقی. و شرزمتون یعنی و زعم و زعم شرزمتون یا زهب شرزمتون به این که مراد به ذالک یعنی به این وصفی که امام نفی کردن از صورت، از صورت رو خبر این نبیگیرید، مشاهده هزالک نگیرید، کما هوه این صورت داشتن خدا و متصف بودن خدا به صورت مذهب جوالیقی یعنی هشام ابن سالمه، که بعضی ها این نظریه رو به هشام ابن سالم اسناد داده بودن و ما قبلا در موردش مفصل بحث کردیم. بله؟ بله دیگه، صورت الان همون صورت فلسفی که حلول در ماده میکنه یا صورت به منه شکل. بله دیگه، صورت به منه شکل. که این قبلا بحثش تمام شد. و اقول سر مطلب این بذاریم برای جلسه بعد این شد.